بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق درباره تعارض و مرجحات آن. گفته شد که به طور عمده بحث تعارض خبرین مربوط می شود بحث تعارض خبرین به طور عمده مربوط می شود به مرحله سند و دلالت، که کلیات سند اشاره شد و در بعضی از مصادیق آن در ضمن بحث اشان توجه بیشتری به عمل خواهد آمد اشان. و اما درباره دلالت هم گفته شد که دلالت مراحل دارد، از نص و ظاهر و اظهر و احتمال، در صورتی که دلالت در حد ظاهر باشد از اعتبار برخوردار هست، کمتر از حد ظاهر هرچند احتمال قوی وجود داشته باشد از اعتبار شرعی برخوردار نیست، و ظاهر و اظهر در بعضی از موارد خودش رو به طور واضح نشان میداد. مثال ظاهر و اظهر مثال عام و خاص هست، عام و خاص هر دو ظهور دارن، ما آنچه که به دلالت عام مربوط می شود ظهور است، آنچه که به خاص مربوط می شود اظهر است. این نکته را به ذهنتون بسپارید. اما در جمع ادله گاهی به تحقیق محققین بر بخورید که دو دست از ادله وجود دارد و و اختلاف جزئی یا کلی، اعلام می شود که ظاهر است و اظهر. در اون موارد اظهر ذوقی و استحسانی می شود، و اگر یک مورد بود و مورد خلافی نداشت و بعد محقق با قرائن و شواهد یک معنا را از یک دلیل به دست آورد و بعد اعلام کرد که این دلیل به این معنا دلالت دارد و دلالتش کامل است، اون گونه دلالت را ظهور نمیگیم بلکه استظهار میگیم. اون موارد استظهار است فقط برای خود مجتهد. اگر بین خود و خداش وثوق پیدا کند اعتبار دارد، ظهور اعتبارش جامع فراگیر است. استظهار اختصاص به شخص محقق دارد. بحث دلالت باز هم انشاءالله شرح بیشتری خواهد آمد پس از که محور بحث رو گفتیم عنوان کنیم رأی و نظر محقق خراسانی درباره مرجحات. مرجحات از منظر محقق خراسانی می‌فرماید که مرجحات هرچند متعدد آمده است مربوط به راوی به اعتبار افقهیت و اصدقیت و عدلیت، مربوط به روایت از حیث مشهور بودن و معمولا به ها بودن و دارای فصاحت و ظهور، و مربوط به مضمون روایت که موافقت با کتاب و مخالفت با عامه. و این مرجحات با همه تعددی که دارد در حقیقت برمیگردند به مرجح سندی، همه در حقیقت مرجح سندی است. اونجایی که از افقه بحث به میان میاد یعنی این سند درست است، راوی افقه، اونجایی که روایت متنش فصیح و درست است سند و صدورش درست است، همه برمیگرد به سند و صدور. میفرماید حتی مرجح جهتی که در بد و رأی تصور می شود که مرجح جهتی که مخالفت و موافقت عامه است در آخر ربط به سند ندارد، می خواهد مضمون بله مضمون را میخواهد درست اعلام کند، در بد نظر این چنین می نماید، اما محقق خراسانی میفرماید که همین مرجح جهتی که در نهایت امر ببینیم یکی از متعارضین موافق با عامه هست، شک در صحت صدور آن به وجود میاد، برمیگردد به صدور. آن که مخالف عامه هست بعد امتیازی میشود در جهت اطمینانی به صدور. از این رو میفرماید که محقق بهبهانی یا فقیه بهبهانی در کتاب الفوائد الحائریه صفحه 455 تا صفحه 57 این مسئله را بحث میکند، اصرار دارد گویا که مرجح جهتی مقدم است. و پس از که ما شرح دادیم معلوم می شود که مرجح جهتی تقدمی ندارد و وجه خاصی ندارد و مربوط به دلالت نیست، در نهایت برمیگردد به سند. پس از آن که این مطلب رو می‌فرماید، آنگاه عنوان دیگری را اعلام می‌فرماید و آن این است، می‌فرماید که در بین مرجحات تقدم و تأخری در کار نیست. چند تا مرجحی که گفته شده است، آمده است، اینا همه در یک رتبه هستند. اون را صاحب نظرانی مثل خود شیخ و بعضی از محققین دیگر ادعا به نفس کرده اند، یعنی خودشون رو به زحمت انداخته اند که تقدم و تأخر را بین مرجحات اعلام کنند. چرا تقدم و تأخر نیست؟ برای اینکه این مرجحات که مرجحند در حقیقت دارای منات هستند، مناتشون اقربیت الی واقع به تعبیر شیخ، این منات. اگر دو مرجح بود هر دوش این مناتو داشت، دیگه فرق نمی کند کدام مرجح باشد، مساوی است. اگر یکی این مناتو داشت دیگری مناتو نداشت، آن یکی که دارای منات هست مقدمه، اقربیت علل واقع. یک کلمه اوضن را هم اشاره می کند که گویا اوضن تر تفسیر بیان و عطف تفسیری باشد، اقربیت علل واقع که علمی نیست، ظنی می شود. در متن که اوضن ببینید عطف تفسیری تلقی کنید. بنابراین این ترجیحات که برگرفته از منات هستن فرق نمی کنند. ترجیح مرجح ما صدوری باشد یا مرجح جهتی باشد یا مرجح از حیث شهرت باشد، هیچ تفاوتی ندارد. یک مورد تعارض، یک روایت مرجح صدوری دارد، سندش معتبر است، یک روایت مرجح مخالفت عامه دارد و مرجحش از اون جهت است. هر دو دارای منات هستند، مرجح برای هر دو طرف در حد مساوی قرار خواهند داشت، نتیجه تأخیر می شود، هم تقدم و تأخری نیست. آنگاه می فرماید که برای مرجح جهتی که محقق بهبهانی گفته بود هم وجه وجود ندارد، چون مرجح مربوط به منات هست و شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه مرجحی را عنوان میکند که قابل بحث و در عین حال دقیق هم هست. میفرماید مرجح صدوری مقدم است. اگر عنایت کنید، اگر چنانچه مرجحات را بر اساس منات بگیریم که تقدم و تأخر دیده نمی شود، اما اگر بر اساس نصوص مرجحات را در نظر بگیریم، محقق خراسانی می فرماید لهو وجهون که در مقبوله و در مرفوعه آمده است. منظور از مقبوله همان مقبوله عمر بن حنظله است که در کتاب وسائل جلد 18 باب نه از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 1، در آن مقبوله که شما فاضلید مقبوله میگیم کل رجال سند ثقه هستند، ثقاتن. خود عمر ابن حنزله توثیق خاص ندارد ولی تلقی به قبول شده اش به این روایت رجال، اهل رجال و اهل درایه اعتماد کردن، تلقی به قبول شده است، گفته می شود مقبوله. فرق بین مقبوله و مقبولان به ها معلومه دیگه، نیازه به شرح ندارم. مقبوله در مقام اصل استدلال هست، مقبوله در مقام استناد حکم به روایت. بعد اینا واضحه که اینها برای شما فضلا واضح هست و در این مقبوله ترتیبی که آمده است ابتداءً صفات راوی مرجح اول، افقه هما، اول صفات آمده است، دوم اجماع شهرت و تعبیر اجماع هم دارد، سوم موافقت کتاب و مخالفت عامه، که دو تا بگیریم یا یکی فرقی نکنه. و اما در مرفوعه که معروف بگیم مرفوعه علامه، علامه حلی یک روایتی را مرفوعه نقل میکند از زراره، مرفوعه علامه. این روایت مرفوعه در کتب طبق بیان سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتب علامه دیده نشده و در کتاب وسائل و جوامع متبرق روایی هم نیامده، فقط در مستدرک و حوال العالی آمده است. در کتاب مستدرک، مستدرک المسائل جلد 17 باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 2، در اون مرفوع ترتیبی که آمده است با ترتیبی که در مقبول است فرق دارد، منتها مرجحات همانه، ترتیب فرق دارد. در مرفوع اول شهرت آمده، بعد صفت راوی و بعد موافقت کتاب و مخالفت عامه. محقق خراسانی می فرماید که اگر به مرجحات منصوصه اقتصار به عمل بیاد، ترتیب وجهی دارد، برای ترتیبی که شیخ فرموده است علی الاقل زمینه آماده می شود، ولی اگر بنابر تعدی باشد که از مرجحات منصوصه تعدی به عمل بیاد، مرجحات دیگری هم در کار باشد مثل موافقت با سنت یا عمل مشهور قدما، از این مرجحات اگر استفاده شود، از محدوده نصوص تعدی بشود، آنگاه ترتیبی بین مرجحات دیده نمی شود. و بنابراین در باره فرمایش شیخ که می‌فرماید مرجح صدوری مقدم است، توضیحی دارد مفصل که با جوهرگیری و اثار برداری از این قرار است. شیخ می فرماید، شیخ قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که مرجح جهتی متفرع بر مرجح صدوری است، بنابراین مرجح صدوری مقدم است بر بقیه مرجحات که مسلمه، بر مرجح جهتی هم مقدم شد. چرا؟ چون اون متفرع بر این، اون یعنی جهتی، این یعنی صدوری، معلوم شد؟
بازگشتش به صدوری؟
از بازگشت صحبت نکنم،
مثل حرف آخون،
از فعلا از بازگشت صحبت. بله؟
شبیه فرمایش آخونده که همه برمیگردن به صدوری، شیخ هم میگه که جهتی،
این فرمایش شیخ،
این فرمایش شیخ
مرجح صدوری مقدم است و مرجح جهتی متفرع بر مرجح صدور. شما خیلی خوب بود اینجوری میگفتید که این شعر مؤید میشود بر رأی محقق خراسانی. اگه اینجوری میگفتید میگفتم احسنتون. خیلی احسن در یک وجبی شما آمده بود، شانس نبردید. بازم میگم احسنتون، عیب نداره. حالا بعد از آن که این مرجح صدوری را شیخ فرمود، شرح میداد، میفرماید که اگر یک روایت ارجح صدوراً بود ولی موافق با عامه بود، مقدم میشود بر اون عدل متعارضی که مخالف با عام است. چرا؟ برای اینکه رمزش مرجح جهتی متفرع بر مرجح صدوری است، لذا صدوری مقدم می شود بر جهتی. این فرمایش ایشان رو که گرفتیم تا اینجا مطلب کامل. اشکال و جواب، این اشکالات دقت کن یک کم پیچش تند. اشکال این است که می فرماید مرجح جهتی که شما گفتید، مرجح صدوری را که مقدم اعلام کردید در صورت موافقت با عامه قابل تعبد نیست. چرا؟ برای اینکه موافقت با عامه امرش دائر است بین دو چیز، یا اصلا صدورش اساس ندارد یا صدورش انتقیتن هست و در حقیقت قابل تعبد نیست. اشکالیست که بر شما یا شیخ که گفتید ارجح و صدورم هرچند موافقت با عامه باشد مقدمه، نه مقدم که قابل تعبد نیست. این اشکال. در جواب اشکال شیخ با بیان بسیار دقیق و عالی و در عین حال طولانی و بعض موارد هم معقد گره خورده، برای من گره خورده، اهانتی به کتاب نشود. اگر اون رو گره خورده میگیم ضعف من، نه ضعف کتاب. کتاب خوبه، من ضعیفم. برابر این شیخ با بیان بسیار عالی و در سطح بسیار دقیق می‌فرمایند که موافقت با عامه با یک مقدار اضافات مراجعه کردید، اضافاتی هست. موافقت عامه معناش این نیست که اطلاقا بدون استثناء موافقت با عامه سرنوشتش این باشد، نه. خیلی از مسائل فقهی امامی موافق است، موافقت اطلاقا مساوی با عدم امکان تعبد نیست، لذا در موافقت دو احتمال وجود دارد. یک احتمال صدور عن تقیت و احتمال صدور نسبه عن حقین، عن واقعین. پس احتمال صدور حکم واقعی هم وجود دارد، احتمال صدور حکم واقعی برای تعبد کافی است که گفتید قابل تعبد نیست. این فرمایش این انقلت بود و فرمایش شیخ بود و جواب شیخ که عبارت برای من سنگین بود خیلی ساده سازی شد برای شما افاضل. اما
احتمال ولی میشه اعتماد کرد
درباره حجیت خبر، درباره تعبد به خبر که از سوی بحث رجالی، قواعد رجالی موافقت داشته باشد، امکان احتمال تعبد کافی است. احتمال تطبیق واقع، احتمال مطابقت با واقع برای تعبد کافی است. این مطلبی که گفتیم محقق خراسانی این اشکال را جواب دیگری میداد. میفرماید که این اشکال مضافاً الی ما عرفت، مضافاً به آنچه که شما در بحث قبلی دیدید که گفتیم مرجح، که گفتیم ترتیب بین مرجحات وجود ندارد و نه اصلا مرجحات برمیگردد به منات نه به خود مرجح، مضافاً بر اون شرحی که دادیم که وجهی برای ترتیب دیده نمی شود. آنچه که در نصوص آمده ظهور در ترتیب ندارد، بلکه احتمال دارد که نص در مقام بیان مرجحات باشد. هازا مرجح، زاکه مرجح، زالکه مرجح، نه در مقام بیان ترتیب، در مقام بیان عدد مرجحات. پس ترتیبی مضافاً بر اینکه ترتیبی نیست، زمینه برای اشکال از اساس منتفی است. مضافاً بر آن نکته‌ای که می‌فرماید ایشان این است که ما این بحث را یا این اشکال را وقتی قابل طرح می‌داریم که بگیم تمام مرجحات به مرجح صدوری بر نمی‌گردد. اما اگر گفتیم که تمام مرجحات به مرجح صدوری برمیگردد، جایی برای این سؤال و اشکال باقی نخواهد ماند. چه به چه صورت؟ به این صورت که شما اشکال شما چه بود؟ اشکال این بود که مرجح که عبارت باشد از ارجح و صدورن و موافق عامه، این موافق عامه خودش یک خصوصیت دارد و امرش دائر بین دو چیزی است که قابل تعبد نیست. ما بعد از که گفتیم مرجح موافقت و مخالفت عامه بما هو مخالفت و موافقت مرجح نیست، بلکه بر اساس صحت صدور می‌بینیم. درباره مرجحات که ما صحت صدور را مناط قرار دادیم و مناط آن هم چه شد؟ اقربیت الی الواقع، زمینه برای این سوال باقی نخواهد ماند. این مطلب تا اینجا با این جواب و سوال و جواب کامل شد. فردا روز شهادت آقا امام صادق سلام الله تعالی علیه است و فردا درس تعطیل هست، پس فردا چهارشنبه درس داریم، چون تعطیلات زیاد و روزهای درسی کمه، آخر سال میشد و انشاءالله درس یک درس هم یک توفیقی است که خدا برای ما عنایت کنند. برای شادی روح آقا امام صادق صلوات ختم کنید.